حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ تقدیم به شما.
به نام خدا، با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، برنامه شب‌های فرهنگ سه شنبه و چهار شنبه هر هفته به موضوع شاهنامه پژوهی و خوانش اشعار شاهنامه با حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه اختصاص داره. لازم به توضیح که نشست شاهنامه پژوهی آقای دکتر محمدزاده هر هفته دوشنبه شبها ساعت 23 دقیقه در سالن اجتماعات مجتمع ستارخان تهران برگزار میشه و شما علاقمندان میتونید به صورت حضوری و برخط در این جلسات شرکت کنید. ما در این برنامه جلسات گذشته این نشست ها رو تقدیم شما میکنیم. عزیزان شنونده، شما علاوه بر شنیدن این برنامه در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو به صورت مکتوب یا صوتی برای ما ارسال کنید و در بهتر شدن برنامه ما رو یاری بدید. در برنامه هفته گذشته شب‌های فرهنگ دکتر محمدزاده داستان عشق زال و رودابه و محاصره شهر کابل به دست سام نریمان و تدبیر سیندخت همسر مهراب کابلی برای نجات از این محاصره را برای ما بازگو کردند. در برنامه امشب ماجرای رفتن زال نزد منوچهر شاه برای گرفتن اجازه ازدواج از او را خواهیم شنید. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خب به اینجا رسیدیم که سیندخت همسر مهراب کابلی با هدایای فراوانی رفت نزد سام و از سام درخواست کرد که اگر مهراب گناهکاره از خون مردم کابل بگذره. سام که درایت و لیاقت همسر مهراب رو، یعنی سیندخت رو، دید و فهمید که دختر همچنین زنی میتونه همسر شایسته‌ای برای فرزندش باشه، پاسخ اون هدایا رو به نیکویی داد، هدایای بیشتری بهش داد و قرار گذاشت که به مهمانی اونها بره. از این طرف هم گفت که من نامه‌ای دادم به زال، زال نامه رو برده، خودش بده دست من بچه. و الان در جایی هستیم که میخوایم ببینیم نامه سام که به وسیله زال دست منوچهر میرسه چه واکنشی نشون میده و چه اتفاقاتی اونجا میفته. پس آگاهی آمد سوی شهریار که آمد زره زال سام سوار. پذیره شدندش همه سرکشان که بودن در پادشاهی نشان. چون آمد به نزدیکی بارگاه سبک نزد شاهش گشادند را. سبک یعنی فوری، قید فوریته، یعنی راه رو براش باز کردن که بره نزدیک شاه. چون نزدیک شاه اندر آمد زمین، ببوسید و بر شاه گرد آفرین. زمانی همی داشت بر خاک روی، بدو داده دل شاه آزرمجوی. سرش رو بلند نکرد، از خاک بلند نشد و دل شاه رو برد با این حرکاتش، با این احترامی که برای شاه قائل شد. بعد شاه که دید اینجوریه، بفرمود تا رویش از خاک خوش، ببردن شادان سوی گرد مشک. گفت با مشک برید به استقبالش، گرد و خاک سفر رو از سر و روش پاک بکنید. بیامد بر تخت شاه ارجمند، بپرسید از اون شهریار بلند که چون بودی ای پهلوان زاده مرد، بدین راه دشخار با باد و گرد. شاه ازش سوال کرد پهلوان زاده، پهلوان زاده مرد، یعنی تو هم پهلوان زاده ای هم مرد شدی دیگه برای خودت، راه سختی طی کردی، سفر چطور بود؟ به فر تو گفتا همه بهتری است. سوال گفت سلامتی تو همه چیز خوب، ابا تو همه رنج را مشگری است. گفت با وجود تو سختی ها برای ما همش آسانه، آسایش. از او بستدان نامه پهلوان، بخندید و شد شاد و روشن روان. چو برخان پاسخ چنین داد باز، که رنجم فزودی به دل بر دراز. ولیکن بدین نامه دلپذیر، که بنبشت با درد دل سام پیر. اگرچه مرا هست دل زین دژم، برانم نیندیشم از بیشکم. گفت راستشو میخوای، من اول یک کمی نگران شدم، بعد نامه سام رو که تا آخر خوندم دیدم که چه با زبان پر عطوفتی برای من نامه نوشته، تصمیم گرفتم که خیلی نگران این چیزای جزئی نباشم، مهم سامه و مهم تویی، اون چیزایی که شنیدم چیز مهمی نیست. بسازم، میگه نگران نباش، بسازم برارم همه کام تو، گرین است آرام و فرجام تو. و اگه خواستت همینه من درست میکنم، نگران نباش. ببردند خالیگران خان زر، شهنشاه بنشست با زال زر. سفره رنگینی پهن کردند، بفرمود تا نامداران همه نشستند بر خان شاه رمه. شاه رمه یعنی منوچهر، یعنی شاه مردم. تا آخر شب جشن و شادمانی بود و شب سوار اسبش رو رفت به اردوگاه خودش. صبح زود علت طلوع برگشت، بیامد به شبگیر بسته کمر. شبگیر این سحر صبح زود، به پیش منوچهر پیروزگر. بر او آفرین کرد شاه جهان، چو برگشت بستودش اندر نهان. تو دل خودش گفت عجب جوانیه، یعنی ستایشش کرد در دل، به زبان نیاورد فعلا. بفرمود تا موبدان و ردان، ستاره شناسان و هم بخردان، کنند انجمن پیش تخت بلند، به کار سپهری پژوهش کنند. گفت همه بیایید، ستاره شناسان و دانایان، ببینید احوال این زال چی میشه.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه سه شنبه شبها و چهارشنبه های هر هفته با موضوع شاهنامه پژوهی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
برفتند و بردن رنج دراز، که تا با ستاره چه یابند راز. ببینن چی میتونن در بیارن. سه روز اندران کارشان شد درنگ، برفتند با زیج رومی به چنگ. با زیج ها و ابزار ستاره شناسی شروع کردن به محاسبه کردن. چهارم برفتند زی شهریار، روز چهارم رفتن پیش شاه که کردیم با چرخ گردان شمار. گفت ما حساب کردیم با این ستاره و اینا، نتیجه چی شد؟ چون این آمد از داد اختر پدید، که این آب روشن بخواهد دوید. و این ماجرا، این آب جاری خواهد شد، یعنی آینده خوشه، روشنه، آب روشناییه دیگه. از این دخت مهراب و از پور سام، گوی بر منش زاید و نیکنام. گفت نگران نباش. با این بیت ما یواش یواش رستم رو در شاهنامه میبینیم دیگه، یعنی رستم از این بیت وارد داستان میشه، چون صفاتشو داره میگه. چه ویژگی هایی داره؟ بود زندگانیش بسیار مر، همش زهره باشد همش زور و فر. عمر درازی میکنه رستم، هم دلیر و پر دل و جرأته، هم زور و فر داره. همش برز باشد همش تیغ و یال، به بزم و به رزمش نباشد همال. گفتن یه بچه ای از اینا به دنیا میاد که این ویژگی ها رو داره، نه همتا نداره در نبرد، برو بازوش اینجوریه، ویژگی هاش اینجوریه. کجا باره او کند موی تر، شود خشک هم رزم او را جگر. باره موی تر کردن یعنی اگه اسبش رو بدونه، اسبش عرق بکنه، خسته بشه، هماورداش خسته میشن و شکست میخورن. ویژگیش اینه. عقاب از بر ترک او نگذرد، از جلوی چشم او، جلوی کلاه او عقاب پر نمیزنه. سران جهان را به کس نشمارد، و هیچ کس رو تو جهان به همرزمی خودش و هماوردی خودش حساب نمیکنه. اینا ویژگی رستم ها. یکی برز بالا بود فرومند، همه شیر گیرد به خم کمند. شیرگیره، شیر رو شکار میکنه با کمند. بر آتش یکی گور بریان کند، هوا را به شمشیر گریان کند. هوا را به شمشیر گریان کند یعنی چی؟ برق شمشیرش مثل رعد و برق توی آسمون دیده میشه و آسمون میخواد بارون بباره، از بس این برق توشم توی هوا پراکنده میشه. کمربسته شهریاران بود، به دیران پناه سواران بود. به ایران میگه در خدمت شاهان ایرانه و پناهگاه سران و سواران ایران دیگه، از این بهتر چی میخواد منوچه؟ چون این گفت پس شاه گردن فراز، که زین هرچه گفتید دارید راز. گفت فعلا برای کسی نگید این چیزایی که میدونید. بدان تا بپرسند از او چند چیز، سخنهای پوشیده در پرده نیز. ببینید کفایت نمی کنه فقط زور بازو داشته باشه، باید بفهمیم خردش چقدره. حالا چیکار میکنه؟ میگه فردا بیایید آزمون بگیریم ازش، امتحان بگیریم، ببینیم خردمندی زال چقدره که قرار فرزندی برای ایران به دنیا بیاره که این فرزندش عمر دراز بکنه و پناه ایران باشه و پناه دلیران.
از اینکه شب‌های فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم ادامه داستان زال و تدبیر منوچهر شاه برای آزمودن او را بشنوید از زبان دکتر محمدزاده.
نشستند بیدار دل بخردان، همان زال با نامور موبدان. با موبدان بزرگ نشستند، جلسه ای گذاشتند، شروع کردن به سوال کردن. گفتیم که میگن زال رو میگن زال دانا دیگه، دانایی رو از اینجا میتونیم ببینیم که چه پاسخهایی به سوالای اونا، چه سوالایی میپرسن، چه پاسخهایی میده زال. که از داه و دو تا سر و سهی که رسته از شادا با فرهی. گفتن 12 شاخه که از دو سر و سهی رسته شده این چیه؟ که آن هر یکی برزده شاخسی نگردد کم و بیش بر پارسی. گفت از این 12 سر هر شاخش 30 تا شاخه به وجود اومده که این 30 تا کم و زیاد نمیشن در ماهای فارسی، همیشه 30 تا. این یه سوال. دیگر موبدی گفت که ای سرفراز، دو اسب گرانمایه و تیز تاز. گفت این دو اسب چیه که یکی زوب کردار دریای قار، یکی چون بلور سپید آبدار. گفت این دو تا اسب چی هن که یکیش مثل دریای سیاه قیره، یکی سفیده؟ این دو تا اسب دائم در حال دویدن هستند. به رنجند و هر دو شتابنده اند، همان یکدیگر را در نیابنده اند. این دو تا اسب هیچ موقعی به هم نمیرسند، هی دنبال هم میدوند، یکی جلوتر یکی پشت سرش. این دو اسب چیه؟ این هم سوال دوم. نفر سوم سوال کرد. سه دیگر چنین گفت کان سی سوار کجا بگذرانند بر شهریار. یکی کم شود باز چون بشمرند، همان سی بود راست چون بنگرند. و این سی تا گاهی اوقات یکیشون کم میشه ولی آخر سر همه رو میشماری دوباره ای سی تا هن. این سوال سوم. این چیه؟ دیگر گفت کان برکشیده دو سرو ز دریای با موج برسان غرب. گفت دو تا افق بلند هست مثل دو تا سرو، یکی مرغ دارد بر ایشان کنام. یه مرغی هست گاهی اوقات میشینه روی این درخت، گاهی اوقات میشینه روی این درخت. این چیه؟ نشیمش به بامین بود گه به شام. گاهی اوقات صبح میشینه روی این درخت، غروب میشینه روی اون یکی درخت. این چیه؟ اینا دارن سوال میکنن. از این چون بپرد شود برگ خشک، بران برنشیند دهد بوی مشک. این مرغ روی این میشینه همه جا خشک و تاریک میشه، روی اون میشینه همه جا روشن میشه. از این دو همیشه یکی آبدار، یکی پژمریده شده سوگوار. این دو بخش یه طرفش همیشه روشنه، یه طرفش تاریکه، مثل سوکوار سیاه‌پوشه. سوال پنجم. به پنجم چنین گفت کان مرغزار که باشد پر از رنگ و بوی نگار. گفت اون مرغزار کجاست که همه چیز توش هست، درختان و گل و همه چیز هست، گیاها زهر گونه تر و خوش که آید از او بوی کافور و مشک. کافور و مشک زندگی و مردنه. کافور برای مردنه، مشک برای زندگیه. میگه این مزرعه‌ای هست که بوی کافور و مشک ازش میاد. این مزرعه چیه؟ این بوستان چیه؟ که یه ناگهان بیاید یکی مرد با داس تیز، تو گویی که دارد به دل در ستیز. گفت یه دفعه میبینی یه مردی با داس تیز میاد، همه اینا رو تر و خشک رو با هم درو میکنه. این چیه؟ که با تر و خشکش همه بدرود، زمانی نیاساید و نغنود. خب این خسته هم نمیشه، ای درو میکنه. سوال بعدی. بپرسید دیگر که بر کوهسار، خب بالای اون کوهسار یکی شارستان یافتم استوار. گفت اون شهرستان آبادی که بالای کوهسار ما نمیبینیمش اون چیه؟ خرامنده شد مردم شارستان، گرفتند هامون یکی خارستان. گفت مردم توی این بیابونا خونه میسازن، زندگی میکنن، آبادانی درست میکنن، بناها کشیدن سر تا به ما، پرستنده گشتند و هم پیشگاه. ازان شارستان شان به دل نگذرد، کس از یاد کردن سخن نشمرد. میگه در حالی که حواسشون با اون شهرستان آباد نیست، اینجا دارن زندگی میکنن، یکی بومهین، بومهین یعنی زلزله، یکی بومهین خیزد از ناگهان، برو بومشان پاک گردد نهان. میگه این چیه که یه دفعه میبینی زیر و رو شد یه سرزمینی، بعد که زیر و رو شد بدان شارستانشان نیاز آورد، هم اندیشگان دراز آورد میترسن. اما میگه به پردندر است این سخنها بجوی. حالا این چیزایی که ما گفتیم میگه همه رمزی بود، گفتیم بهت جواب این رمزای ما رو بده. به پیش ردان آشکارا بگو. و اینا جوابشون پنهانه ولی تو باید آشکارا جواب بده. گر این رازها آشکارا کنی، ز خاک سیه مشک را سارا کنی. خب تو همه چیز رو آباد میکنی اگه جواب بده. حالا زال میخواد جواب بده. زمانی پراندیشه شد زال زر، به کمی فکر کرد، برآورد یال و بگسترد پر، یعنی آماده شد. ازان پس به پاسخ زبان برگشاد، همه پرسش موبدان کرد یاد. گفت پرسشاتون اینا بود دیگه، یه دفع پرسشاشون رو خوند. نخست از ده و دو درخت بلند، که هر یک همی شاخ سی برکشند. گفتید دو تا 12 درخت بلنده که هر کدوم 30 تا شاخه داره. گفت اینو بگم براتون چیه. به سالی 10 و 2 بود ماه نو، در سال 12 تا ماه داریم. چو شاهی نوائین ابرگاه نو، هر ماهی تمام میشه یه ماه دیگه ای به وجود میاد. ماه میدونید از شب اول شروع میکنه به رشد کردن تا شب 14 به اوجش میرسه، شب 15 و 16 و 17 تقریبا کامله، کم 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 میشه تا میرسه به 28 تقریبا از بین میره، دوباره بعد از دو شب دوباره ماه پیدا میشه. میگه این ماهه، 12 تا ماه داریم. به 30 روز مه را سرایت شمار. خب این سیتایی هم که گفتید هر ماهی 30 روزه. بر این سان بود گردش روزگار. گردش روزگار با همین 30 روزه اتفاق میفته. دو اسب دونده، سوال دوم، اون دوتا اسبی که گفتید هی میدوئن، یکی سیاه یکی سفید، دنبال همن، هیچ کدوم هم به هم نمیرسن. دو اسب دونده سفید و سیاه که مر یک دگر را نیابند را، چیه؟ بدین سان شب و روز دان ای شگفت، که از اینجا شگفتی توانی گرفت. گفت از این شب و روز خیلی درس ها میتونیم بگیریم. این سوال دوم. سواران هوشیار گر در رسی، که گه 29 باشد و گاه 30. میگه این سیتایی که شما گفتی چرا 29، میگه ماهای قمریه دیگه. شمار مه نو بدین گونه دان، چنین کرد پیدا خدای جهان. تو این کار خداست که ماها رو اینجوری درست کرد. گفتید که دو تا سرو هست، یه مرغی میشینه روی این میشینه روی اون، اون چیه؟ گفتید جواب اینم بهتون بدم. ز برج بره، برج بره یعنی ماه فروردین، بره همون بره است دیگه. ز برج بره تا ترازو، ترازو که ماه میزان، ماه میزان که مهر. ز برج بره تا ترازو جهان، همه تیرگی داردن در نهان. یعنی چی؟ یعنی شبها طولانی تره، سیاهی روزگار بیشتره تا سفیدی. چو روی از ترازو یعنی از مهر به گزدم نهاد، گزدم همون کجدمه، ماه عقربه، ماه عقرب که آبانه. میگه مهر که به سمت ماه عقرب بره، جهان را دگرگونه گردد نهاد. جا به جا میشن، یعنی شب کوتاه‌تر میشه یواش یواش، چون این تاگز گردش به ماهی شود. ماهی که ماه اسفنده، تا ماه اسفند سیاهی شب بیشتره، پر از تیرگی و سیاهی شود تا ماه اسفند.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. ادامه این داستان را در برنامه فردا شب تقدیم شما میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بدانند که پرچم سرنگ ایران همچنان با قدرت برافراشته است. زنده باد ایران و ایرانی. هم اکنون گزارش رو بشنوید از استان البرز در مورد وقایع این چند روز.
به نام خداوند بخشنده و منان، سلام و درود به تک تک شما همراهان عزیز شنوندگان خوب رادیو البرز. دعوت میکنم با این بخش گزارشی همراه هم باشید. صحبت میکنم با خواهر بزرگواری از منطقه عظیمیه. خانم سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
بنده معلم هستم، 40 سالمه.
به عنوان یک فرهنگی نظرتون راجع به اعتراضاتی که متاسفانه به سمت اغتشاش رفت چه است؟
ببینید، طول سالهای انقلاب ما داریم میبینیم که دشمنان از پای ننشستن و تو این ایام مخصوصا منتظرن که وقتی میبینن که حریف ما در جنگ نظامی نمیشن، یه جوری وارد عرصه جنگ نرم بشن و ضربهای خودشون رو بزنن. خب ما هم این ضرب المثل رو داریم که مار گزیده دوبار گزیده نمیشه. ما همین چند ماه قبل جنگ 12 روزه رو تجربه کردیم، دیدیم این کسایی که پشت این ماجرا بودن آمریکا، اسرائیل، ایادیشون بودن و کسایی که از ادامه خاندان پهلوی بودن که همچنان اونها در خارج از کشور جای گرم و نرم نشستن و فقط مردم رو دارن تحریک میکنن به اغتشاش.
و آمریکا هم حمایت کرده.
بله،
ترامپ اعلام حمایت مستقیم کرده از ملت ایران. آیا ملت بزرگ ایران، ملت متحد و همدل ایران نیاز به حمایت بیگانه داره؟
قطعا اینطور نیست. یعنی مردم ما خودشون میتونن رو پای خودشون بایستن و از خودشون دفاع کنن، منتها با اون دست نشانده های خودشون، با اغتشاشگرانی که وارد میکنن و آموزش هایی که بهشون میدن، باعث میشن مردم نتونن حرفشون رو به گوش مسئولین برسونن. معترضین کنار گذاشته میشن، معترضین واقعی و اغتشاشگران وارد میشن. خب ما میبینیم که اونها دلشون برای ما نسوخته، اونها فقط میخوان که اغتشاشگران وارد کنن و نذارن صدای حق به گوش مسئولین برسه تا اون ضربه هاشون رو برسونن و ایران رو بگیرن. ولی زی خیال باطل، هرگز به یک وجب از خاکمون رو نمیدیم. ولی این وسط کسایی در واقع اذیت میشن، مسئولین ما، امنیتی های ما، در واقع نیروهای امنیتی، بسیجی های ما، کسایی که حافظ خاک پاک ما هستن، اونها اذیت میشن و مردم عزیزمون که صداشون به گوش مسئولین نمیرسه. اگر که بتونن مردم این صبوری بکنن، صف خودشون رو از اغتشاشگران جدا کنن و اجازه بدن در یک فرصت مناسب مسئولین کار خودشون رو انجام بدن و وارد این عرصه نشن و با اغتشاشگران همراه نشن.
بله، ملت بزرگ ایران ثابت کرده که همیشه در صحنه هست. ملت هوشیاری هستیم، ملت متحد و منسجمی هستیم. همین استان خودمون، استان البرز، که قومیت‌های مختلف رو در دل خودش جای داده، می‌بینیم که در نهایت اتحاد و همدلی همیشه در تمامی صحنه‌ها کنار همدیگه بودیم و در این برهه هم ثابت خواهیم کرد که در واقع در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم، در سایه رهبری و بیانات مقام معظم رهبری حضرت سید علی خامنه ای، و انشاءالله پیروزی از آن ملت ما و کشور ماست.
انشاءالله، قطعا همینطوره. ما پشت رهبرمون هستیم، ما لحظه رهبرمون رو تنها نمیگذاریم و منتظر فرمایشاتشون هستیم که اطاعت بکنیم و دعای خیری که برای مردممون و نیروهای امنیتیمون داریم که بتونن حافظ این امنیت و خاک پاک ایران باشن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
تشکر، خدا نگهدارت.
آرزوی سلامتی و بهروزی داریم برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ. تا فرصتی دوباره، شب بر شما خوش. خدا نگهدار.